بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مرحوم صاحب الاروه رضوان الله تعالی علی از موارد متحریت تبعیت، تبعیت اسیر للمسلم بیان می کنن. البته اون مسلمانی که اون شخص را اسیر کرده، به دو شرط. یکی این که اون اسیر بالغ نباشد، دیگر این که با اون اسیر پدرش یا جدش همراه نباشد. میگی این اسیر صغیر تنها بدون همراهی پدر و جد اون نجاست کفریه تابع طهارت اسلامیه اون مسلمان میشه. و اون کافر صغیر به محض اسارت به دست یک مسلمان طهارت اون محقق میشه. این چیزی است که برخی از فقها بیان کردن و نسبت دادند این فتوا را به ظاهر اصحاب مثل اصحاب مفاتی. صاحب شرح مفاتی اینو نسبت دادن و دلائلی که بیان کردند یکیش این هست که زندگی بر کفر این اسیر که مرتب بر اون نجاست هست برای شخص مسلمان ایجاد حرج میکنه. خب این اسیر دیگه در منزلش هست، با او مراوده داره، به او درس میده، قرآن مثلا درس میده، از ابزار زندگیش استفاده میکنه، زندگی حرجی میشه. دلیل دیگری که نقل کردن اصالت و طهاره هست بعد تعارض استصحابین. شک میکنیم که این اسیر بعد از اسارت توسط مسلمان تطهیر شد یا به نجاست خودش باقی است استصحاب نجاست میکنیم. از اون طرف هم اون مسلمانی که دست زده به این با رطوبت شک میکنیم که نجس شده یا نجس نشده بعد از طهارت، استصحاب طهارت میکنیم. در یک مورد هم میشه استصحاب نجاست کرد و تنجیس، هم استصحاب طهارت کرد عدم التنجیس. تساقط میکنن، به قاعده طهارت مراجعه میشه. این شی طاهر هست با لوازم خاص خودش. این هم دلیل دیگری است که حضرات اقامه کردند و سیره متشرعه هم دلیل دیگری است که در این رابطه بیان نمودند. اما تمامی این ادله قابل خدشه هست. دلیل لاحرج که بیان میکنند صحیح نیست، چون حرجی نیست که یک پسر بچه‌ای، دختر بچه‌ای قبل از اظهار اسلام به کفر خودش باقی بمانه، به انسان تحرز کنه به اموراتی که این شخص موجب تنجیسشون میشه. تحرز کنه، مشکلی که نداره، یا تطهیرشون بکنه. به ویژه اگر این اسیر کتابی باشه که نجاست ذاتی نداره، نجاست عرضی داره، و این شخص پرهیز میکنه از نجاست عرضی، دستش خون بیاد میشویه، یادش بدن، حرج نیست. که ما اینکه در اسیر کبیر هم، اسیری که بالغ هست، اون به معنی اسارت که تطهیر نمیشه تا اظهار اسلام نکنه، اونم اسیر شد تا زمانی که اظهار اسلام نکرده، که کفر هست دیگه، خب بر کفر خودش باقی است، مشکلی هم ایجاد نمیکنه. آدم پرهیز میکنه از موارد متنجسی که ایشون بانی تنجیسش بوده. در تعارض استصحابین در مورد نقطه اشتراک فیما بین این دو که عموم خصوص من وجه هست، استصحاب ملاقا مقدم هست. چون شک فیما بین این که این شی به طهارت خودش باقی است، ملاقی به طهارتش با خودش باقی است یا باقی نیست، به واسطه شکی است که در ملاقا وجود داره که این شی به نجاست خودش باقی است یا نه، لذا اونجا شک میکنه که بر طهارت خودش باقی نیست یا هست. شک در طهارت ملاقا به ویژه به خاطر و به سبب شک در نجاست ملاقی است، لذا حکم شک سببی داره، لذا استصحاب نجاست مقدم هست، رفع شک میکن. سیره متشرعه هم اینطور نیست که قطعی باشه و مورد امضای شعر باشه که بگیم سیره متشرعه بر این حاکمه. خیلی اثبات اون مشکل هست، به ویژه این که در محضر امام هم باشه و ممضات ائمه علیهم السلام باشه. به همین خاطر اینی که مصداق سوم متحریت تبعیت، تبعیت اسیر للمسلم الذی اصاره، مسلمانی که او را اسیر کرده با دو قید شرط، این بالمره میتونیم بگیم این تبعیت صحیح نیست و جا نداره و این مسئله ذو اشکال هست و اون مشکلاتی هم که هست قابل حل هست، حرجی نیست و تطهیر اون خیلی مشکل نیست. حضرت چی فرمودن؟ آقا
فرمودن که تأمل اینجا ده هم مرحوم شیرازی رحمت الله فرمودن، هم مرحوم خوی رحمت الله، اما تو من فیه تأمل در این تبعیت.
بله، کسی تفصیل نداده اینجا آقایون. بذار اینجا یه فقی میتونه اشغال کنه، الظاهر باید بیش از این حضرات باشن که در این مسئله اشکال میکنن، چون جای اشکال جدی است، با وزان فقاهت سازش نداره. علت این که این مسئله هم گفتن به خاطر همون ادله حرج هست، بچه ایست، یک سالشه، شیش ماهشه، خب میباید تر خشکش کرده، هی تر خشکش بکنن هی نجس باشه، یعنی حرجیست تا این که ممیز بشه و اظهار اسلام بکنه. اینها میگن خب خیلی حرج ایجاد میکنه. قوه بعد دیگه از را چی گفتن؟
اصفهان بروجردی و گلپایانی بیده اشکال،
بله،
خانساری محل تعمل و اشکال،
بله، یعنی جایی که خیلی ها اشکال کنن بیش از این دو بزرگواری که حضرت آقا فرمودن، لذا اینجا محل اشکال هست و این مسئله هم حرجی نیست دیگه. خود بچه های قنداقی مسلمان ها هم وقتی که تر خشکشون دست قدمتون که اصلا مادر و در دایی نجس میشون میره آب میکشن، حالا یه آب کشیدن اینطوری نیست.
این مشکلات واقعا داره، بچه کوچک باشه چون هرچی آبروش میرزه نجستر بشه، بچه مسلمان آبروش میرزه نجاستش برطرف رو تاهر میشه، این آبروش میرزه نجستر میشه.
نه مشکل اون که نیست، اون نشسته که چه بشوری چه نشوری نجسته، مشکل اینه که حرجی بشه. ما خودم نه دیگه، نه دیگه، هم دستش تاهر میکنه، بله دستش
آب میشه که میاد فرشان نجس میشه، تکون میخوره میره برتر نجس میکنه، دیوار بهش میدی آب میخوره به دانش میریزه نجس میکنه. بله.
آره دیگه خیلی کار مشکلیه، ولی این حرجی بودن به این شکل قابل حله. چطور بزرگترش اون بالغ وقتی گرفتن، اونم همینطور که مسلمان که نمیشه که، کفر کافره، اونم همین حالت داره. اما این ریخت پاش این بچه کوچک بیشتره دیگه، بیشتر است. در اینجا این تبعیت موجب نمیشه، اینجا میشه حاشیه زدی، حاشیه دیگری که طبیعیت صحیح نیست موجب طهارت نمیشه. خدمتون که عرض کنم و اهل کتاب طهارت ذاتی دارند، لذا اگر اسیر شدن اونا طهارت رو مبنای کسانی که میگن طهارت ذاتی دارن، طهارت ذاتی دارن، اونها اصالتشون موجب تطهیر نیست، اون تحصیل حاصل هست، اجن نجازت عرضی دارن، اون حرف دیگری.
عدله حرج هم که اگر جاری بشه ربطی بحث ما نداره، چون عدله حرج ثانویه است، نهایت شخصی میشه. اگر حرج هم شخصی باشه اشکال نداره، باز نهایت میگیم نجاستش محبوبه به قدر خودش. ملاب جای دیگه مثلا اگر حرج نباشه یه جا بره کنه کسی دیگه چیزی نیست.
ملده لذا عدل ارسل و عدل حرجی برای نوع مشکل داره. خدمتون که عرض کنم که بگیم آقا حرجیست، نه بزرگم مسیر بشه حرجیست، اینجا هم بودم دستش تو اصل حرج ما مشکل میکنه. که ما این که تو بچه کوچیکم مسلمان هم باشه اعتماد داره که بگه آقا وقتی میخواییم از خدمتون که عرض کنم حالت خیس کردن خودش بگیریم یه مقداری ایجاد مشکل میکنه دیگه، بگیم آقا حرجیست اونجا هم طاهر باشه، نیست همونطور که اونجا نیست اینجا هم نیست. اینه که نمیشه به عدله لا حرج تمسک کرد. چهارمین موردی که برای تبعیت بیان شده، تبعیت ظرف خمر از خود خمر هست، تبعیت ظرف خمر هست با خود خمر با واسطه انقلاب. خمر وقتی که انقلاب درش صورت گیره و به خل تبدیل شد، خود ظرف هم درش یه انقلاب ایجاد میشه، از نجاست به طهارت تبدیل میشه. محضر باباره که شما عرض کنم در روایاتی که وجود داره که خمر وقتی تبدیل به خل شد طاهر میشه و از نجاست ماهیت حکمش عوض میشه و تبدیل به طهارت میشه، هیچ کدوم بیان نکردند که اون ظرف خمر تطهیر بشه، با این که شاره در مقام بیان طهارت نجاسته. خم تبدیل به خل شد طاهر شد، خب ظرفش چطور؟ چیزی بیان نکردن. اهل بیت هم علیهم السلام در مقام بیان حکم طهارت نجاسته این سکوت به اطلاق مقامی دلالت میکنه که اون ظرف طاهر میشه، بلا اهل بیت میگفتن. دلیل دوم این هستش که اگر اون ظرف به نجاست خودش باقی باشه، طهارت خمر به واسطه خل شدن لغو میشه، چون باز این با این ظرف در تماس هست و به تبع نجاست ظرف به اون اصابت میکنه. پس بنابراین سکوت به اطلاق مقامی و لغویت تطهیر خمر بالخل و بالانقلاب این دلالت میکند بر این که ظرف خمری که تبدیل به خل شده به تبع طهارت خمر اون هم طاهر میشه. این حرف صحیحیست خدمتون که عرض کنم و مشکلی نداره و جایی نیست که یک فقیه بیاد اینجا حاشیه بزنه. بفرمایید آقا. خیلی پنجمین مورد از موارد تبعیت که مرحوم صاحب عربه فرمودن آلات تغسیل میت هست. میت وقتی که غسل داده میشه قبل از تغسیل بدن اون نجس هست با شرایط خاصه. وقتی که آب ریخته میشه یا اگر اون تخته ای که اون میت روش میگذارند، مکانی که روش میت میگذارند خیس باشه، نجاست میت به اون سرایت میکنه. وقتی که میت تغسیل داده شد، آخرین غسل یا آخرین جزء غسل ایجاد شد، طاهر میشه، میفهمم به تبع تطهیر میت تمامی اموری که نجس شده بوده توسط میت اونها طاهر میشه، مثل سده، مثل ثوبی که میت برش هست و با لباس اونو غسل میدن، ید غاسل، اینها به تبع تطهیر میت اونها هم طاهر میشن. دلیلی که اخامه شده یک اطلاق مقامی است، با اینکه شارع در مقام بیان تغییر و تبدیل شیء نجس به طاهر بوده، در رابطه با میت صحبت شده که وقتی که با آخرین جزء غسل تحقق پیدا کرد، طهارت میت هم تحقق پیدا میکنه، چیزی در رابطه با مسائل تطهیر، مسائل پیرامونیش، ید غاسل و این سده و سیاب و اینا چیزی نگفته. دوم سیره متشرعه هست که متشرعه میت که غسل دادن تمام شد، غاسل دیگه دستش نمیگن طاهر کن برو بشور، نه طاهر میشه. سده رو نمیگن آقا بشور، سیاب میت رو نمیگن بشور. به همین جهت سیره متشرعن بر این اقامه شده. به همین خاطر مرحوم سید صاحب العروه رضوان الله تعالی علیه می فرماید پنجمین مصداق طبعیت در مسئله طهارت آلات تغسیل میت هست، من السده و ثوب الذی یغسله فی و ید الغاسل. خب خود غاسل هم لباس داره، اون لباسش چطور؟ لباس هم خیس میشه، میگه دون سیاب، سیاب غاسل نه. خب تا اینجا که ما ملاحظه میکنیم و اون دو دلیلی که عرض کردم محضر مبارک شما، سیره متشرعه و اطلاق مقامی، هر دو در رابطه با برخی از این امور قابل خدشه هست. در رابطه با سده، اون تخته ای که روش خوابیده میشه، سده یه سابق سکو نبود مثل الان، یک لنگه های درب در می آوردند مثل برانکار که الان هست، به یه روش می خوابیدن، می آوردن یک جایی رو اون آب می ریختن و غسل می دادن. در برخی از بیانات سده رو باب گرفتن، نه این اسم منقولون منهشه، منقولون الیهش همون خدمتون که عرض کنم محل تغسیله، مکان تغسیل هست. اون فضایی که میت روش میگذارند و غسل میدن. قبلا چیزی نبود، نوعاً میخواستن میتی چیزشو بخوابونن، میدن یه لنگه در کفایت میکنه، میت روی اون میذاشتن میبردن و غسل میدادن. خب میت غسل داده میشه، سده‌ای که روش خوابیده میت غسل داده شد، میت طاهر شد، این ربطی به سده نداره. نفرمایید حرجی میشه که آقا باز خیسه دیگه، میت خیسه، اگه اون نجس باشه خب دوباره نجاست سرایت میکنه. میگن نه حرجی نیست، وقتی که میت غسل داده شد خب بلند میکنن اونجا رو یا آب میریزن طاهر میشه، باز روی بخون. سیاب میت اگر در سیاب غسل داده بشه اونم به شرع ایزان در میارن طاهر میکنن، یا آخرین غسلش اونو در میارن طاهر میکنن دیگه، که میت هم نجس نشه. که ما این که لنگی که روی آلات میت میذارن اینو به همین حالته. سیاب غاسل که خودش ایشنان فرمودن میمانه دست غاسل، دست غاسل اون چطور وقتی که داره میت غسل میده با آخرین جزء میت که تغسیل شد و میت طاهر شد اون چطور هست؟ میگن این به خاطر آبی که ریخته میشه اون آخر، یه آب کفایت میکنه اون دیگه طاهره، اون مشکلی نداره. و سیره متشرعه و بحث حرجی اگر باشه تو دست غاسله، تو دست غاسل هست نه جای دیگه. لذا در انتها ایشون میفرمایند بل الاولا و الاحود الاقتصار علی ید الغاسل، طبعیت تو دست غاسل هست. مرحوم شیخ انصاری میگه بل الاقوا ید الغاسل هست، چون سیره متشرع تو اینجا هست، ادله نفی حرج تو اینجا هست، تو جای دیگه نیست. به طب بر وزان فن فقه اکثر حضرات صوب خدمتون که عرض کنم میت و صوب غاسل استثناء میکنم، میگه اون که اصلا مشکل داره، اون تطهیر نمیشه به طبیعیه. برخی از حضرات سده را به خاطر اون حالت حرجی که میگن احتمال حرج هست، احتمال اطلاق مخامی اینجا وجود داره، اونو استثناء نکنن، میگن اون طبیعیت داره با ید غاسل. اونهایی که دیگه خیلی محکم میگیرن میگن ید الغاسل و بس. بلکه در این مورد میگم فقط علل اقوا اقتصار علل این، احوت هم علل اقوا اقتصار بر این داشته باشن. این حسب وزان و فن فقه است. بفرمایید.
وقتی که مرده را در فرق و لباس خودش غسل میده هدن جور که آب میریزن دست میکشن اگه لباس طاهر نشه هی بدن مریض هم طاهر نمیشه، هی نجس تر میشه،
آخرش در میارن دیگه.
خانه منظور بود اگر
نه نفی نه میگن که در حصول نجس میشه دیگه.
خب بدن هی بدن مریض نجس میشه،
حرج لازم نمیاد.
خب بله نجس اینه که با شلنگ یه چیزی که آبی که داره میریزیم بدن هم همینجور براخره آب داخل جابجاش طاهر بشه، چه مشکلی داره؟
عرض میکنم طاهر نمیشه دیگه.
نه میشه یا نمیشه؟
نمیشه دیگه.
خب بشه میگم همینطوری بشه که طاهر بشه.
اگر جدا مثلا یه حالتی بشوریم که میت جدا لباس جدا طاهر بشه طاهر میشه، ولی بحث ما اینه که لباس بر تن میت هست و میت نجسته، خیس هم هست اون لباس نجس میشه.
حالا کم کم که داره میشه تو حرم میشه؟
نه بذار اشکال میگیرن، میگن میت طاهر میشه نه این لباس. میگن آقا حرجیه اگر این لباس طاهر نشه، میگن نه حرجی نیست، اون انتهای غسل در بیارید آب رو میت بگیرید آب آخر طاهر میشه، اونم جداگونه بشور چه مشکلی داره.
یعنی وقتی آخر غسل تمام شد لباس نجس، بدن غسل داده شده،
بله
بدن میت هم نجسه،
بله
بعد لباس کامل در بری آب مستقیم بله. روش بریزن تو طاهر
بشه، بله بله لباس هم جداگونه بشور،
یعنی با غسل طاهر نمیشه.
نه خیر بذار اشکال میگیره مرحوم شیخ علل قاعده بسیاری از آقایون اینجا باید اشکال میگیره. بفهم
مرحوم های نجدی رحمت الله میتونن الاغوت الاختصار الا ماجرت سیرت المتشرفه بعد تطهیرها بعد الغسل من از سده و ساجه و ید الغاسل مسیر متشرفه رو این سده است.
بله
بعد ایشون در مورد اون خرقه ای که عورت میت رو باش میپوشونن باعث نشون میفرماین که در این مورد تأمل و از هر عدم داره.
بله عدم تحالت بعد بشورن
الان اگر یه ابزار تحالت نشه اصلا در خود غسلش ها اشکال پیدا میکنه با آب نجس غسل کردن باز اون نجاست ایجاد میشه.
حالا اون آره اون یه حرف دیگریست که آب طاهر ریخته میشه ازش جدا میشه، آره ازش جدا میشه. نه اگر آب جدا بشه، اون فرض حضرت عالی است که میت خدمتون که عرض کنم نجاستش نجاست عرضی نیست، نجاست ذاتی است. آب که ریخته میشه آب اول دوم و سوم این طهارت ذاتی حاصل میشه، اون نجاست برطرف میشه، اما نجاست عرضی میاد. اونجا اگر خواستیم کاری بکنیم اون فقط بدن رو طاهر میکنیم، مثل دستی که خون نجس میشه دیگه غسل نیاز نداره، اون یه مطلب دیگریه. توجه فرمود اینجا نه دیگه، فقط آب طاهر میریزیم دیگه تا دور روانم هست.
قلیل اگه بود
اگر آب قلیل هم باشه جدا بشه اشکال نداره دیگه، آب بمانه اشکال داره.
مقدار تخته هم باشه مقدار آبش میمونه، مگه شیبدار باشه که آب بره.
بله اون حال عرض میکنم آب نمانه، آره دیگه آب نمانه
واقعا مرده، یعنی شستن یک مرده اینا رو میکشه، یعنی زنده ها رو که اینا میکشه زنده هستن میکشه در خونه تو هر بیاره. خیلی کار سخت
نیست، نه به حد کشت نمیرسه. دیگه آقایون چی فرمودن؟
صدت یه مورد الان ایشون اشاره کردن در جایی که عدم مواصلت هست که الان زالم جایی که آقایی بخواد مثلا فرس رو باید جنس مخالف رو بخواد واسه بده فرمود اون
پارسی هستش
میکنه دیگه، اونجا هم تبعیت میکنه
دیگه، حکم دست رو داره، حکم دست رو داره. آقا بفرمایید آقا این چیزی فرمودن
رابطه با آلات تحصیل میت جناب آقای آقای یاسین فرمود ما انقصال ها ما ولاف تفیه اشکال بلمن سرات و ید غاصل هم حضرت ما فرمده و خلقه نمونن خوبه که ها این حسنه در رابطه با بوده که فرمود
این خلقه تون مفعنی دست کشیده دست کشیده
در رابطه با فرمود و لحبت از اقتصار از ید غاصل بوده جناب آقای اسپانی فرمود و صد و صد تو بخی اصلا علیه
بله صده هم گفتن همینطور. خدمتون که عرض کنم تنها جایی که هم سیری متشرعه هست هم ادله نفی حرج میتونه حاکم باشه صده هست و ید الغسل، ولی سیاب میت سیاب غاسل چیزهایی که در این رابطه اصابت میکنه الان غیر از اون دیگه نمیشه خیلی بهش تمسک کرد، به همین خاطر سده اون محل حال هر محلی هست اون محل خدمتون که عرض کنم و ید غاسل به تبع طهارت میت اونجا طاهر میشه. هرچند در سده احوت خدمتون که عرض کنم اجتناب است. بفهمید
در مورد اطلاق مقامی قاعدتا با وجود این حجه اطلاق مقامی پای نمیگیره با وجود مثلا حکم ملاصقات و ملاقیات نجس.
بله.
در این امور جاهایی که معمولا مثلا عرف اصلا غفلت میکنه، غفلت در این داره که این باید شسته بشه پاک بشه یا پاک نشه، مثلا این هم میتونه ملاکی باشه برای اینکه ببینیم در کدوم یکی از اینها عرف معمولا این غفلت رو دار که خب حالا باید شسته بشه یا نه. مثلا شاید سده اینجوری باشه، چون سده هر کاری که بکنی شما بالاخره این میته با اون در تماسه، حتی اون بار آخر هم که بلندش میکنیم بالاخره این میت روی اون چیز بود، روی اون بود و با اون آبها مثلا ملاقی اونها بود و نجس میشه. دوباره دیگه نگفتن میت رو دوباره بشور، پس نشون میده که این که نگفتن بعضی که میت رو بلند میکنی دوباره بشور اونا پاک میشه. یا مثلا دست، هر چیزی که حالا بالاخره مثلا شاید حتی اون پارچه‌ای که مثلا روی چیز میندازن حالا اون اونها هر وقت بخواد بلندش بکنی اون نجس میده، دوباره میت نجسه و کسی نگفته بعد از سه غسل دوباره میت رو اولا آب یعنی کن آب آخر باید آب پاکی باشه روی میت ریخته میشه. این دیگه این اموری که دیگه خود غفلت داره معمولا اینا رو میشه روی حد وسطی قرار بدیم.
اگر غفلت ناشی از استمرار سیره باشه چرا؟ مثلا دیگه اسمش غفلت نمیگذارن خدمتون که عرض کنم، اینو اسمش عادت شما بفرمایید، عادت متشرعه.
نه اینه اگه قفلت وجود داشته باشه بعد امام که بیاد بیان بکنه، وقتی قفلت امام بیان بکنه، اما قفلتی نباشه که دیگه نیاز به بیان
نه،
همون اطلاقات سابق کافی.
نه اینو نمیتونه بیان بکنیم، امام در مقام بیان و حکم باید حکم و تمامی امور مرتبطه در اون مسئله که مورد توجه و سؤال هست بیان میکنه حسب قاعده لطف. حالا قاعده لطف باشه یا قواعد دیگری باشه، اما چیزی که هست اگر امام قبلا بیان شده باشه به این بیان محقق شده باشه تبیینش طوری که همه برش مسلطن و عادت بر اجرا هست، حالا کسی آمد سوال کرد از امام در رابطه با یه فرعی از فروعات این مسئله، بله اونجا امام لازم نیست مطالب اطلاق مقامی که داره سکوت کرده در این رابطه، یا مطلب از قبل گفته شده یا مطلبی نیست. غفلت دلیل نمیشه که اول اثباتش خیلی سخته که بگیم متشرعین غفلت کردن اینجا، خیلی سخته اثباتش، و بعد بگیم امام هم به خاطر همین غفلت اگر بود بیان میکرد، بیان نکرد یعنی غفلت نیست. خیلی سخته اثبات این معنا، خیلی سخته که بگیم حد وسط قرار بدیم برای حمل، خیلی کار سخته، اثبات کردنش خیلی سخته. لذا از اون طریق ورود پیدا کردن یه مقداری
مثلا توی فصل زهاب توسن اینجوری هست، مثلا تو ظرفایی که استفاده میکنن اینها دیگه اصلا کلن اون تو فکر به این سکار دو سوم حالا اینا پاک میشه یا پاک نمیشه به طبعیه ای که ابزار و آلات
چرا؟ چرا لذا سوال میکنن دیگه، سوال میکردن از امام که آقا ضرب چطور، این چطور، اون چطور، این دو سفان
بره. سوال این بوده دیگه، سوال رو ذهاب سلسین بوده.
بله.
بقیه شد دیگه خودشون اصلا این توجه خوب مختلفه مورد.
نه نه این که توجه شد قائل بودن، همه نگاه متشرعه این بوده که اگر اون بر نجاست خودش باقی باشه خب اون ظرف به تب اون اصلا از بین میره، این که دیگه جاش اصلا سوال نیست، یعنی حد وسطش طوری محکم بوده که اصلا جای سوال نداره که مثلا امام بگه آقا خم تبدیل به خل شد طاهر میشه، اما ظرفش نجسه، میگه خب بس اونم نجس شد که. از این باب بوده، توجع بوده. یعنی شما نمیتونید بگید غفلت، یکی میتونه نه، میگه توجع به این معنا، توجع به لغویت بوده، از اون طریق نمیشه ورود پیدا کرد. این اصلاح
مقامی نداره.
بله، چون اونجا دیگه بیانه، صرف البیانه.
بس این نتیجه که از اون گرفته بوده کسی اطلاق مقامی رو قبول رو کنه باید باید توسط قفلت بید، چون اطلاق مقامی معناش همینه.
نه این که آقایون گفتن اطلاق مقامی حد ورسش قفلت اشتباست. نه ببینید، وقتی گفتیم که غفلت حد وسط اطلاق مقام یه حرفیه، یکی از موارد غفلت از یه حرف دیگه است. اصلا غفلت حد وسط اطلاق مقامی نیست. خیلی دقت کنید، خیلی دقت کنید، این برخی از آقایون گفتن اشتباس. بعد اون وقت ما باید اثبات کنیم که غفلته. اگر گفتم حد وسط اطلاق مقام، یکی از حد وسط های اطلاق مقامی غفلته، اثباتش دون اثبات این خط الخطا ده. نه، ما بیم نگاه تبیینی به مسئله کنیم، بگیم شعره در مقام بیان بوده، مسئله هم مسئله تبیینیه شرائط بوده و فضا بوده، طرف مقابل از سائل هم در مقام فهم حکم هست به جمیع شرائطهی. امام جوابی که داد این بود.
نه
اجازه بفرمایید، شما از کجا میگید که این کلامی که امام گفت بعد از 50 تا کلام دیگرش بوده، 50 کلام اهمه دیگه بوده؟ اون اولی رو چی میگید؟ اون اولی که بیان کرد، اون شماره یک.
شماره یک مثلا کلیات و کبریات.
حالا یه مصداق اینجوری، نه الان خودش یک اصله، یه مصداقش و نوع فلان از نوع خامس است. بار اول که بیان میکنه شما نمیتونید بگید که اتکا کرده به بیانات قبل، بیان اوله. حالا که اینطور شد شما میگید اینجا اطلاق مقام اشاره در مقام بیان بوده، نفرمود لذا مشکلی نداره. الحمدلله علی العالمین.